مجلس ششم تفسیر آیه قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. سوره فرقان آیه 77. بگو خدای شما چه اعتنایی به شما دارد و چه باکی از شما دارد اگر دعای شما در بین نبود، ولی شما بدین مطلب تکذیب نمودید و به زودی نتیجه تکذیب خود را ملازم با خود خواهید دید. از این کریمه مبارکه استفاده می شود که هر اعتنایی که پروردگار به بندگان خود دارد در اثر دعای آنهاست، و چون دعا منات توجه و اعتناء خداست، بنابراین هرچه دعا از دل پاکتری و از توجه و انقطاع بیشتری به خدا کرده شود، اثر آن که عطف توجه و اعتناء و رحمت خداست بیشتر خواهد بود. چون بنده دعا کند، پروردگار مستجاب فرماید و سلسله علل و معلولات را طبق خواسته او به گردش درآورد. بنابراین دعا مهمترین عامل در سلسله اسباب برای حصول نتیجه است. اگر دعا نباشد، بلا از آسمان نازل شود و اگر دعا بشود، جلوی بلا را بگیرد. در کافی با اسناد خود از بسطام و زیاد روایت می کند از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قال ان الدعاء يرد القضاء و قد نزل من السماء و قد ابرم ابراما. دعا قضای الهی را دگرگون خواهد کرد، همچون ریسمان محکم که کم کم رشته های آن باز شود. اگر دوایی برای حصول بلا شدید باشد، دعای بهتری باید کرد و جدیتر از خدا باید خواست، و اگر دوایی بلا ضعیف باشد، با دعای مختصری رفع می گردد. در کافی با اسناد خود از حضرت رضا علیه السلام روایت می کند که قال علی ابن الحسین علیه السلام ان الدعاء والبلاء لیترافقان الى یوم القیامة ان الدعاء لیرد البلاء وقد ابرم ابراما. امام سجاد علیه السلام فرمودند دعا و بلا تا روز قیامت با هم پیوسته خواهند بود، به درستی که دعا بلا را بر می دارد گرچه مقدر شده باشد. دعا و بلا دائما با یکدیگر تدافع دارند و بر روی یکدیگر اثر می گذارند. اگر مبدأ بلا شدید باشد و مبدأ دعا که حال دائی است ضعیف باشد، بلا غلبه می کند، و اگر حال دائی در حال دعا قوی باشد، بلا را هرچه هست برمیگرداند. و برای توضیح این مطلب مقدمه ای ذکر می شود و او آنکه همانطور که ملاحظه می شود، حرکات و سکنات بدن انسان تابع اراده انسان و محکوم خواسته های نفس است. همینطور در جهان آفرینش و کاخ عالم هستی، هر حرکت و سکون و هر تغییر و تبدیل و هر موت و حیات تابع یک اراده کلی و محکوم یک نفس کلی است که بر تمام جهان تسلط دارد. اگر انسان سریره خود را پاک کند و از گناه اجتناب کند، نفس او متصل به نفس کلی می گردد و اموری که در خارج واقع می شود همه بر طبق مراد و بر صلاح او خواهد بود. مقدرات تماماً رحمت و برکت و عزت و فلاح است. نعمت مادی و معنوی ریزش خواهد نمود و نعمت رخت برخواهد بست. و اگر انسان باطن خود را به گناه آلوده کند، در مقام بود و دوری قرار می گیرد و با آن نفس کلی متصل نمی گردد و نه تنها حاجتش برآورده نمی شود، بلکه نقمت و هلاکت و معیشت زنگ و فقر و مرض و قحط و بلا و امراض معنوی سراپای او را احاطه می کند. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. و اگر چنانچه اهل شهرها و قریه ها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می ساختند، ما هر آینه برکت های خود را از آسمان و زمین به روی آنها می گشودیم، ولیکن پیغمبران را تکذیب کرده و دروغ دانستند. ما هم آنان را به سبب آنچه گناهان و سرکشی ها که می کردند به عذاب سخت گرفتیم. از این آیه استفاده می شود که خداوند تقوا و ایمان را در سلسله نزول برکات معنوی و مادی قرار داده است و خلاف آن که تکذیب و تمرد باشد، آن را موجب اخذ به قدرت و نزول نقمت شمرده است. ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ان الله سمیع علیم. و این به جهت آن است که خداوند هیچگاه منهاجش بر آن قرار نگرفته است که نعمتی را که به قومی ارزانی داشته است آن را تغییر دهد، تا آن زمانی که ایشان آنچه را که در نفوس خود آنهاست تغییر دهند و خداوند شنوا و داناست. اگر نعمت خارجی بر مردم تغییر کرد و رحمت و برکت از بین رفت، باید علت آن را در تغییر حالات نفسیه مردم جستجو نمود، چون آنها حالات خوش خود را تبدیل به سیئه و گناه نمودند. رحمت و برکت نیز تبدیل به نقمت و گرفتاری می شود. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. همانا خداوند نعمت را بر مردمی تغییر نمی دهد تا زمانی که آنان حالات خودشان را تغییر دهند. چون خداوند برای مردمی اراده بدی داشته باشد، بازگردانیدنی برای آن بدی نیست و از برای ایشان غیر از خداوند هیچ والی نیست. در این آیه مبارکه مطلب را اعم بیان می کند. تغییر ما بالانفس موجب تغییر خارج است. اگر تغییر از بدی به سوی خوبی باشد، در خارج نیز از نقمت امور به سوی نعمت حرکت می کند. و اگر تغییر نفس از خوبی به سوی بدی باشد، در خارج نیز نعمت به سوی نقمت می رود. و آن اراده سویی که خداوند به قومی دارد نتیجه افعال آنهاست. این مطلب که واضح شد، تأثیر دعا روشن می شود و او آن که دعا دست زدن به باطن عالم و استمداد از امر غیبی است و موجب حرکت سلسله اسباب از مبدأ و منشأ آنهاست. اگر انسان در حال دعا 100% توجه و اخلاص و انقطاع به خدا داشته باشد، نفس خود را به مبدأ حرکات و سکونات خارجی رسانیده و در افق اراده کلیه عالم وارد شده و از آنجا امور را بر طبق خواسته های خود اراده می کند. و اگر انسان در حال دعا چنین انقطاعی نداشت، خود را در افق اراده کلیه نمی تواند برساند و لذا دعای او زمین می ماند و آن اراده بلا و نزول قضا که قوی تر است کار خود را می کند و بلا و قضای الهی نازل می گردد. لذا دعا و بلا دائما در کشمکشند. هر کدام نیروی آن غالب باشد دیگری را از بین می برد و خود اثر خود را می گذارد. لذا هیچ بلا و هیچ قضایی نیست الا آن که با دعا قابل تغییر است و خارج از مقام دعا اصلاً قضاء حتمی وجود ندارد، بلکه حتمیت قضا و عدم حتمیت آن بستگی به عدم دعا و وجود دعا دارد و تا انسان به قوه و قدرت خود متکی است و یا به غیر خود اعتماد دارد و هنوز جام صبرش لبریز نشده است، دعا مستجاب نیست، بلکه چون صبر تمام شود، آن وقت حال اضطرار و انقطاع است و در آن وقت نفس اتصال با خدای خود پیدا می کند و بدون حجاب او را می طلبد. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان دفناء الصبر یأتی الفرج. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگام به سر آمدن صبر فرج خواهد آمد و در روایت دیگر است که جاءت امرأة الی الصادق علیه السلام و قالت یا ابن رسول الله ان ابنی سافر عنی و قد طالت غیبته و قد اشتد شوقی الیه فدع الله لی فقال لها علیک بالصبر. زنی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد ای فرزند رسول خدا، فرزندم به سفر رفته و مدتی است برنگشته، دلم برای او بسیار تنگ شده، از خدا بخواه که او را زیارت کنم. حضرت فرمودند بر تو باد به صبر. فمزت و اخذت صبرن و استعملته ثم جاءت بعد ذلک فشکت الی فقال لها علیک بالصبر فاستعملته. مدتی گذشت و همچنان این زن بر فراق فرزند صبر می نمود. سپس دوباره خدمت حضرت آمد و همان درخواست را تکرار کرد. امام علیه السلام باز او را امر به صبر و بردباری نمودند. او نیز بر فراق فرزند صبر نمود تا مدتی گذشت و از فرزندش خبری نشد. ثم جاءت بعد ذلک فشکت الیه طول غیبت ابنها فقال الم اقل لك عليك بالصبر فقالت يا ابن رسول الله كم الصبر فوالله لقد فني الصبر. برای بار سوم خدمت حضرت آمد و خواهش خود را تکرار کرد. حضرت فرمودند مگر تو را دعوت به صبر نکردم؟ عرض کرد ای فرزند رسول خدا، تا کی باید صبر کنم؟ قسم به خدا که صبرم لبریز شد. فقال ارجعی الی منزلک تجدی ولده که قد قدم من سفره. حضرت فرمودند به خانه بازگرد، فرزند خود را خواهی یافت که از سفر مراجعت کرده است. فمزد فوجدت هو قد قدم من سفره فأتت بهی الیه فقالت یا ابن رسول الله اوحی بعد رسول الله صلی الله علیه و آله. زن به منزل بازگشت و فرزندش را دید که از سفر بازگشته است. آمد خدمت امام علیه السلام و عرض کرد ای فرزند رسول خدا، آیا پس از رسول خدا باز وحی برقرار است؟ قال لا ولكنه قد قال ان دفناء الصبر يأتي الفرج فلما قلت قد فني الصبر فعرفت ان الله قد فرج عنك بقدوم ولدك. حضرت فرمودند خیر، ولی رسول خدا فرموده است پس از لبریز شدن صبر فرج خواهد آمد و هنگامی که از تو شنیدم که گفتی صبرم تمام شده است، متوجه شدم فرج تو از جانب خدا به آمدن فرزندت محقق شده است. و این معنی را خداوند در قرآن بیان می کند. حتی اذا استی اثر رسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین. ما عذاب را از کفار پیش از ایشان به تأخیر انداختیم تا اینکه پیغمبران از ایمان آوردن آنان نومید شدند و گمان نمودند که به ایشان خلاف گفته شده است. آنگاه یاری کردن ما بر پیغمبران به سبب فرستادن عذاب بر امتهاشان آمد. پس نجات داده شد از آن عذاب، هر که پیغمبران و پیروانشان را که می خواستیم. و عذاب ما از گروه گناهکاران، مشرکین و کفار هنگامی که بیاید بازگردیده نمی شود. با بیانات فوق خوب رفع این اشکال می شود که بعضی می گویند که در صورتی که قضاء حتم واقع خواهد شد، در این صورت دعا چه فائده‌ای دارد؟ و برای توضیح بیشتر به بیان دیگر نیز رفع این اشکال می نماییم و او آن که همانطور که قضاء حتم و بلاء نازل از جانب خداست، خود این دعا نیز از قضاء حتم بوده و از جانب خداست و دعا سبب نزول رحمت و رد بلاست، همچنان که آبیاری در زمین سبب رشد نباتات و اشجار است و همچنان که سپر سبب دفع شمشیر و نیزه و تیر است، همچنین دعا سبب رفع بلاست. شمشیر و نیزه و تیر به انسان اصابت می کند به قضاء خدا در صورتی که انسان سپر نگیرد، و چون سپر گرفت و شمشیر و نیزه را رد کرد، معلوم می شود قضاء حتم گرفتن سپر و رد شدن شمشیر بوده است. و همچنین قضاء حتم خدا پوسیده شدن و فاسد شدن تخم در زمین است اگر آب به او نرسد، ولی قضاء حتم او نیز رشد و نمو گیاه است اگر آب به آن دانه و تخم برسد. این دو قضا حتم خداست، هر یک مشروط به شرطی خاص، ولی هر کدام از شرطها که در خارج محقق شد، معلوم می شود که قضاء حتم خدا طبق آن بوده است و دیگری قضاء حتم به معنی تحقق در خارج نبوده، بلکه یک قضیه کلیه روی موضوع خود مشروط به شرط خاصی بوده است. بنابراین همینطور که قضا به موت خدا ما را الزام نمی کند که شمشیر در دست نگیریم، بلکه خود او امر می کند یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، ای کسانی که به خدا و رسول ایمان آورده و گرویده اید، سلاح خودتان، آلات و افزار جنگ را فرا گیرید. همینطور قضاء او به نزول بلا ما را منع از دعا نمی نماید و با تحقق دعای جدی آن بلا مرتفع می گردد و ابدا تنافی و تناقضی بین دعا و قضا نیست، بلکه محل و موطن هر یک در صورت عدم وجود دیگری است. بلا نازل می شود در صورت عدم دعا و دعا اثر می کند و بلا را دفع می نماید. علاوه بر این مطالبی که ذکر شد، خدا دوست دارد پیوسته بندگان را به نماز ببیند و قضاء حتمیه خود را مترتب بر این نیاز کرده است. و چون غالب مردم انقطاع به خدا پیدا نمی کنند مگر در حال نزول بلا، و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض، و هنگامی که شری به وی مس می کند، او صاحب دعا و خواندن عریض و طویلی می شود. بنابراین بلا می فرستد تا مردم دعا کنند و بدین وسیله مرتفع گردد و به نتیجه آن توجه و انقطاع و حال خوش برای آنها باقی بماند. آن حال خوش که حال ذکر است مخ و نتیجه عبادت است. ولذا خداوند بلا را اول برای انبیا و سپس برای اوصیا و بعدن برای اولیا و بعدن برای سایر مردم الامثل و فالامثل فرستاده است. هرچه مقام بالاتر رود، خدا بهتر می خواهد توجه عبد را به خود جلب کند، ولذا بلا بیشتر می فرستد. در جامع الاخبار وارد است که قال النبی صلی الله علیه و آله ان اشد الناس بلاء عن النبیون ثم الوصیون ثم الامثل فالامثل. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند از همه مردم آن کسانی که ابتلاءشان بیشتر است پیامبرانند، سپس اوصیای آنان، سپس هر کس که نزدیکتر به آنان است. و انما یبتلى المؤمن على قدر اعماله الحسنه فمن صح دینه و حسن عمله اشتد بلاؤه و من سخف دینه و ضعف عمله قل بلاؤه. و به تحقیق که ابتلاء مؤمن به میزان کردار شایسته اوست. پس کسی که دینش استوار و کردارش نیکو باشد، ابتلاء او زیاد است و کسی که دینش سست و عملش ناچیز باشد، ابتلاء او کم است. و البلاء اسرع الى المؤمن التقی من المطر الى قرار الارض و ذالک ان الله تعالی عز و جل لم یجعل الدنیا ثواب المؤمن ولا عقوبت الکافر. و ابتلا برای مؤمن پرهیزکار زودتر از رسیدن باران به زمین است، زیرا خداوند دنیا را پاداش مؤمن قرار نداده و جزای کافر نیز در دنیا نمی باشد. و در جامع الاخبار آورده است که قال ابو جعفر علیه السلام انما المؤمن به منزلت کفت المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه. امام باقر علیه السلام فرمودند مؤمن مانند کفه ترازوست، هر قدر که بر ایمانش افزوده شود ابتلاعش بیشتر است. بنابراین مؤمن همیشه باید از غیر خدا منقطع به خدا باشد. در کافی با اسناد خود از حسین ابن الوان روایت کرده است، قال کنا فی مجلس نطلب فیه العلم و قد نفدت نفقتی فی بعض الاسفار. ما در مجلسی که مباحث علمی مطرح می شد حضور می یافتیم، در حالی که قدرت مالی من در بعضی از سفرها به پایان رسیده بود. فقال لی بعض اصحابنا من تؤمل لما قد نزل بک فقلت فلانا فقال اذن والله لا تسعف حاجتک ولا یبلغک عملک ولا تنجه طلبتک. بعضی از دوستانم به من گفتند انتظار داری این مشکل به واسطه چه کسی حل شود؟ گفتم فلان کس ممکن است مشکل مرا حل کند. او پاسخ داد پس معلوم می شود که به حاجتت نخواهی رسید و آرزویت برآورده نخواهد شد و درخواستت به اجابت نمی رسد. قلت و ما علمک رحمک الله؟ قال ان ابا عبد الله علیه السلام حدثنی انه قرأ فی بعض الکتب ان الله تبارک و تعالی یقول گفتم از کجا این مطلب را میگویی؟ گفت امام صادق علیه السلام فرمودند در بعضی از کتب خواندم که خدای تبارک و تعالی میگوید و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی لأقطعن عمل کل مؤمل من الناس غیری ولأکسونه ثوب المذلة عند الناس ولأنهینه من قربی ولأبعدنه من فضلی. قسم به عزت و جلال و عظمت و مرتبه اعلای من بر عرش که هر آینه قد خواهم نمود آرزوی هر آرزو کننده ای را از غیر من، و به تحقیق که بر او لباس مذلت و پستی را پیش مردم می پوشانم و او را از نزدیکی به خود بر کنار می دارم و از فضل و کرم خود دور می سازم. ایو املو غیری فی الشدائد و الشدائد بیدی و یرجو غیری و یقرع بالفکر باب غیری و بیدی مفاتیح الابواب و هی مغلقت و بابی مفتوح لمن دعانی. آیا در گرفتاری ها به سراغ دیگری جز من می رود در حالی که گرفتاری ها به دست من است و او غیر مرا می طلبد و در فکر خود درب منزل غیر مرا می کوبد و کلیدهای همه دربها در دست من است، در حالی که همه آنها بسته اند و فقط درب خانه من برای کسی که مرا بخواند باز است. فمن ذا الذی عملنی لنوائبه فقطعته دونها و من ذا الذی رجانی لعزیمت فقطعت رجاءه منی. کیست که مرا برای حادثه ها بطلبد و من رابطه خود را با او قطع کرده باشم؟ و کیست که در امر مهمی امید دستگیری مرا داشته است و من امید او را از خود ناامید کرده باشم؟ جعلت آمال عبادی اندی محفوظتن فلم یرزو به حفظی و ملأت سماواتی ممن لا یملو من تسبیحی و امرتهم الا یغلق الابواب بینی و بین عبادی فلم یسقو به قولی. من آرزوهای بندگانم را نزد خود محفوظ داشتم اما آنان به این امر رضایت ندارند و آسمانهایم را از کسانی که دائم در حال تسبیح منند و هیچگاه کسالت و ملالت بر ایشان پیش نمی آید پر نمودم و به آنان امر کردم که درهای بین من و بین بندگانم را هرگز نبندند، ولی این بندگان به کلام من اعتماد نکردند. الم یعلم ان من ترقته نائبت من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی فمالی اراه لاهیا عنی. آیا کسی که حادثه ای از حوادث روزگار بر او وارد شده است نمی داند که هیچ کس قادر بر رفع آن نمی باشد مگر پس از اذن و اجازه من؟ پس چه شده است که می بینم از من غفلت ورزیده است؟ اعتیته به جودی ما لم یسألنی ثم من تزعته عنه فلم یسألنی رده و سأل غیری. از بخشش خود چیزهایی به او عطا کردم در حالی که درخواست نکرده است و سپس از او باز ستاندم، ولی او از من درخواست نکرده است که برگردانم و سراغ دیگری رفته است. افیرانی ابدع بالعطا قبل المسألة ثم اسأل فلا اجیب سائلی. ابخیل انا فیبخلنی عبدی. آیا این طور می پندارد که من کسی باشم که بدون درخواست اعطا نماید ولی هنگام درخواست جوابی ندهم، آیا من بخیلم تا بنده من مرا بخیل پندارد؟ اولیس الجود و الکرم لی، اولیس العفو و الرحمت به یدی، آیا کرم و بخشش اختصاص به من ندارد؟ آیا رحمت و عفو در دست من نیست؟ اولیس انا محل الامال فمن یقطعها دونی، افلا یخشى المؤملون ان یؤملوا غیری، آیا من محل آرزوها نیستم؟ پس چه کسی میتواند بین من و آن آرزوها فاصله بیندازد؟ آیا آرزومندان نمیترسند که شخص دیگری را غیر از من آرزو نمایند؟ فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی عملوا جمیعا ثم اعطیت کل واحد منهم مثل ما عمل الجمیع من تقص من ملکی مثل عضو ذره و کیف ینقص ملک انا قیمه، اگر اهل آسمان ها و زمین من همگی آرزو نمایند، سپس به هر کدام از آنها به اندازه تمام آرزومندان اعطا نمایم، به اندازه قسمتی از یک ذره از دارایی من کم نخواهد شد و چگونه من قصد پذیرد سرمایه‌ای که من عهده‌دار و مالک آن می باشم؟ فیا بؤسن للقانتین من رحمتی و یا بؤسن لمن اسانی ولم یراقبنی، پس چه زشتی و پلیدی خواهد بود برای کسانی که از رحمت من ناامید باشند و برای کسانی که گناه می کنند و مراقب دستورات من نمی باشند.